کمیسیون جلسه رو با آقای همتی داشتیم که من رئیس بانک مرکزی سر همین قضایا بحث بود، چرا اشخاصی اصلا نهادها رو ذرت رو برده و در بنادر توقف کرده به خاطر اینکه بازار رو در اختیار داشته باشن. خب میدونی که اینا با عرض 4200 تومان دارن پول میگیرن.
چه پاسخی آقای همتی دادن؟
حالا قول دادن که این قضیه رو دارن پیگیری میکنن نسبت به هم عرضی که دادن و هم نسبت به تعهدی که اون برداره رو به طور جد وارد شدن. حتی خوبشون هم درخواست داشتن که خود نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی هم وارد میدان بشن که این قضیه جمع بشه. در هر صورت ما تو کار یک کار جمعیه، نمیتونیم فقط از یک دستگاه پشتیبانی مورد ما توقع داشته باشیم. خب اون در خط مقدمه، ما هم انشاءالله از نظر قوانین تصریح خواهیم کرد و بانک مرکزی هم قول داد که اینهایی که تعهد دارن به شدت با اینها وارد مذاکره بشه و تعهدشون عمل کنه.
من سر در نمیارم آقای اکبری، تو شرایط معمول محرم میشه قیمت مرغ میره بالا، ماه رمضان میشه قیمت مرغ میره بالا، نزدیک نوروز میشه قیمت مرغ، هر مناسبتی که میشه قیمت مرغ افزایش پیدا میکنه. الان تو شرایطی هستیم که داریم تحریم اقتصادی شدیم، به عوض اینکه این شرایط به مردم فشار نیاره اصلا معکوس شده. اینکه ما میشینیم مذاکره میکنیم با وارد کننده ها، یعنی چی مذاکره میکنیم آقای اکبری؟ من سر در نمیارم اصلا.
یعنی اصلا بحث مذاکره نیست، من فکر کنم اون تعهد دارن، تعهد طرفیه.
آخه وقتی ارز و تخصیص دادن که وارد کنن، اینا گرفتن که وارد کنن، واردم کردن بعد توضیح کنن دیگه، این مذاکره نمیخواد که.
ما این جلسه رو خاطر همین گذاشته بودن در فراکشن که چرا به تعهدشون عمل نمیکنن.
الان آقای حجت رو خطن و میگن آقا میخوان قیمتو بالا برن. آقای حجت همینطوره؟
دقیقاً در واقع اون چیزی که تو بازار تو این 10 روز اخیر رخ داده افزایش قیمت نهاده ها هستش که هر روز در واقع این کار داره انجام میشه و متاسفانه عدم عرضه، یعنی این که هم قیمت ها رو دارن بالا میبرن هم عرضه رو به صورت قطره چکانی که مرغدار با هر قیمتی مجبور بشه این کارو بکنه. من نظرم اینه که سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای اکبری، یه تقاضایی داشتم از زمانده های محترم خصوص کمیسیون کشاورزی، دوستانی که در واقع دارن عرض میگیرن برای واردات نهاده، حالا به هر تعدادی که اصلا چون تعدادشون هم زیاد نیست، اینا هر کالایی رو که در واقع تو کشور وارد میکنن اگر مدیریت صورت بگیره که توزیع کالا از طریق تشکل‌های مرکزی به حساب دام و طیور توی کشور صورت بگیره، مطمئن باشید که نهادها با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی میرسه و قیمت مرغ و سایر عوامل پروتئینی که یه بازار در واقع تعدیل میشه.
آقای اکبری
جانم
توضیح بفرمایید نکاتی که آقای حجت گفتن.
عرض کردم که این مسائل مسائل دو طرفه است، هم خود تشکل‌ها باید احساس مسئولیت کنه. یکی از من فکر کنم نواقصی که تو این قضیه وجود داره خود صنوف اتحادیه‌ها، سندیکا، اینا هم واقعا با جدیت وارد عرصه نمیشن.
یعنی مثلا آقای حجت و اتحادیه مقداران گوشتی به عنوان یک صنف و تشکل چجوری باید درست وارد این عرصه بشن؟
بالاخره این مواردی که دارن عرضه میکنن خود تولیدات رو بازار نواسان همش تابع واقعا قیمت نیست، تو قیمت نهادها بخشش تابع مونه، ولی در خیلی موارد
80% قیمت مرغ نهاده است. آقای تکبری
درست نهاده است در زمان عرضه، شما اگر سراغ هر مرغ داری بگید میری یه قیمت داره، قیمت یا سابق این که دیگه بر نمیگرده به نهاده، که بالاخره کنترل حداقل یک نواخت بودن قیمت در کل بازار شهر حداقل در این منطقه شهر دیگه تابع.
آقای اکبری ببینید ما حمل و نقل رو داریم، زمستون برف و سرما رو داریم، اینا رو همه رو میشه محاسبه کرد که تو حمل و نقل باید چیکار کنیم، در حوزه هوای سرد و بارندگی باید چیکار بکنیم. اینا چیزاییه که سالها داره اتفاق میفته، همه دستشونه، هم تولید کننده هم عرضه کننده هم کسی که بخواد توزیع کنه اینا رو میدونه. اما نکته اینجاست که الان تولید کننده ای مثل آقای حجت و دوستان ایشون چیکار میتونن بکنن این قیمت رو پایین بیارن یا قیمت رو متناسب نگهدارن، وقتی وارد کننده خودش ارادش بر اینه که قیمت رو بالا ببره و شرکت پشتیبانی امورالدام هم ظاهرا شاهد این قضیه است و سکوت کرده و شما نماینده محترم مجلس هم سکوت کردید؟
نه ما به هیچ وجه سکوت نمی‌کنیم، مدام اگر توجه داشته باشید یا در جلسات و یا در تذکرات احتمالاً توضیح خواستن از دستگاه مسئول مدام اینا فعال هستیم، عرض میکنم که ببینید خب یه بخشش برمیگرده به شرکت پشتیبانی مرودام که باید تلاش بکنه یه موازنه ایجاد کنه، یه بخشم برمیگرده به خود این سندیکاها، ستاریا، سلوف، وقتی که قیمت مرغ در دو تا مغازه کنار هم متفاوته، خب نشون میده که این دیگه مؤثرش شرکت خوشتون واردان نیست. اینجا برمیگرده به سلوف تشکلهای خصوصی. یه بخشی هم باید اون دستگاهی نظارتی که عرض دادن، یه عده تعهد دارن که نهادها رو وارد بکنن، به موقع وارد کنن، به موقع هم توضیح بکنن و بهانه نیارن، خب اونا باید فعال بشن که ما مطالباتمون بیشتر تو این قضیه است که این روسا که با بانک مرکزی جلسه شیم در همین زمینه.
آقای حجت، یه بخشیش هم مشکلات به شما برمیگرد، اونطور که آقای اکبری میگن.
من عرض کردم خدمت شما، این وظیفه اصلی تشکل‌های تولیدی تولید مرغ هست. ما تو بحث توزیع سلوف دیگر داریم، این که تو یک مغازه قیمت با مغازه دیگه یک عددی تفاوت داره، این مسلما وظیفه تولید کننده نیست که بیاد این موضوع رو کنترل بکنه. صنف به حساب بازاری در واقع بایستی اینجا نظارت داشته باشه، یا دستگاه‌های نظارت که تو بخش دولتی هستن. بارها اشاره شده ببینید یک مغازه ممکنه هزینه های تمام شده یه تولیدش یا هزینه های اجارش از یه مغازه دیگه تو مناطق مختلف شهر تا شهر تهران متفاوت باشه. مسلما در بخش های مختلف کشور هم به همین صورت هستش. یک موضوع دیگه که باز بایستی در قیمت عرضه مرغ لحاظ بشه این مسئله است. بسیاری از فروشنده ها ممکنه مرغ به صورت نسیه و مدت دار از فروشنده خوشدارگاه خریداری بکنن. وقتی که داره مرغ مدت دار خرید میکنه، مسلما قیمت خریدش از فروشنده ای که داره نقد خرید میکنه بالاتره. به خاطر همین ما شاهد عرضه های گوناگون برای مصرف کننده هستیم.
بله، خیلی متشکرم آقای حجت. آقای اکبری از شما تشکر میکنم.
تشکر میکنم از جناب.
حالتون از این موفقیت.
خدا حافظ. خدا حافظ.
نمیدانم چرا با تو جفا کردم، از کنارت رفتم و ترک وفا کردم. گرچه بد کردم ولی اکنون پشیمانم، کاین همه جور و جفا با تو چرا کردم. خست دل برگشتم تا به بخشای مرا، واله و سرگشتم دل نمی جویی چرا. زشه بردی از یادم، نکنی دیگر شادم که ز چشمت افتادم چون عشق.
خب میخوایم به موضوع آزادراهای کشور بپردازیم. ابتدای برنامه اشاره کردیم به این که خب آزادراهایی هستن که برای عبور از اونها بایستی عوارض پرداخت بشه و خب ماشین ها متوقف میشن، این مبلغی رو دریافت میکنن، پرداخت میکنن و قبضی رو میگیرن برای اینکه از اون منطقه عبور کنن. آزادراه مثلا قزوین رشت، تهران ساور، تهران قم، کرج قزوین و حالا این طرف هم اگر ما شرق تهران در نظر بگیریم سمت پردیس هست که یه عوارضی اینجا میپردازن. قاعدتا راه ها رو بایستی دولت بسازه، یعنی زیر ساخت هایی مثل ساخت راه رو دولت بایستی انجام بده. بخش خصوصی میتونه بیاد کمک کنه به مبلمان جاده، یعنی بهتر کردن جاده‌ای که ساخته شده یا اون زیر ساختی که ایجاد شده. تو همین حوزه گاهی اوقات بخش خصوصی هم ورود میکنه و این عوارض دریافت میشونه که جبران ساخت اون بزرگراه یا آزادراه رو کرده باشه. الان آقای مهندس حداد مقبلی، معاون محترم برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، همینطور جناب آقای سید هادی بهادری، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس، و خط ارتباطیمون هستن درباره آزادراها و اینکه این عوارض قرار الکترونیکی دریافت بشه باشون بیشتر گفتگو کنیم. آقای مقبلی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه و همچنین خدمت شما جناب راسخ.
متشکرم، ممنونم. آقای بهادری خدمت شما سلام عرض بکنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز سلام عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای مقبلی، توضیح میفهمید که این عوارض الکترونیکی به چه ترتیب قرار اتفاق بیفته؟ و البته ما یک سال پیش درباره این قضیه برنامه داشتیم، برنامه مفصل هم داشتیم، اما اعلام شده که تا قبل از عید اتفاق خواهد افتاد. یه توضیح میفرمایید؟
بله، همینجوری که جناب عالی توضیح دادید، سیستم عقد عوارض الکترونیکی یا همون ETC جهت پرداخت الکترونیکی است که در آزادراهای دنیا معمولاً مورد استفاده قرار میگیره. کشورهای در دنیا مدت خاص از این سیستم دارن استفاده میکنن.
بله.
سیستم عقد عوارض الکترونیکی یا همان ETC در حقیقت پرداخت عوارض بدون توقف نامیده میشه که در این حالت پس از خریداری تگ و نصب برچسب بر مربوطه بر روی شیشه اتومبیل خودرو عین تردد و بدون توقف در محل گیتا با استفاده از تجهیزات مربوطه عوارض از حساب شخصی مالک خودرو کسب می‌گرده که استفاده از این فناوری نوین در مقایسه با پرداخت نقدی مزایای بسیار بالایی داره که از جمله کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های روسازی آسفالتی در محل گیت‌های عوارض که ناشی از ترمز خودرو هست و همچنین ارتفاع ایمنی هست. خوشبختانه برای استقرار سیستم ETC در کلی آزادراهای کشور، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قراردادی رو در مرداد ماه سال جاری با سرمایه گذاری به نام شرکت سامانه پرداخت نوین در آزادراهای کشور به نام شرکت سپندار قراردادی رو منعقد کرده که از زمان امضای این قرارداد جلسات متعددی رو برای بررسی این سامانه با شرکت سپندار و کارشناسان زیرفت از حوزه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و همچنین کارشناسان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و مشاور تر برای سنجش توانمندی این سامانه تشکیل شد و موضوعات زیادی پیرامون سامانه مورد نظر بحث و بررسی شد. تعداد این سامانه برای تعداد عبور 470 لاین عبور طراحی شده.
بله.
تعداد آزادراهایی که با این سامانه در دست اقدام برای استقرار این سامانه طراحی شدن 28 آزادراه از آزادراهای کشور هست. در حال حاضر تا انتهای سال جاری انشاءالله 4 آزادراه مجهز به سامانه ETC خواهد شد که عوارض رو به صورت الکترونیکی دریافت خواهند کرد. مابقی آزادراه ها انشاءالله در سال 98 برنامه ریزی شده که حالا انشاءالله تا پایان سال 98 بتونیم به طور کامل آزادراه هایی که زیر ترافیک هستن انشاءالله مستقر بشه، استقرار پیدا بکنه و عوارض خودشون رو از طریق این سامانه دریافت.
انشالله همراه ما باشید. آقای بهادری،
بله در خدمت.
خواهش میکنم. توضیحات آقای مقبلی تقریبا توضیحات کاملی بود. من فقط برام خیلی سوال هست که اگر عوارض یا پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی اتفاق بیفته، قاعدتا بایستی هزینه ها پایین بیاد دیگه، درسته؟
عرض شود که به لحاظ هزینه در جمع هزینه ها اگر ملی فکر کنیم پایین میاد. همین مواردی که آقای مقبلی فرمودن خیلی هاش باعث کاهش وقت و هزینه میشه. وقتی شما بحث روسازی آسفالت رو بیایید فقط مقایسه کنید، متوجه میشید که چقدر در تخریب روسازی این ترمزهای پی در پی که به خاطر عوارض ها در واقع اتفاق میفته خود این کلی باعث کاهش هزینه ها میشه. منتها به لحاظ این که خود مقدار عوارض رو بخواییم کاهش بدیم، نه لزوماً معنی این نیست که ما پول کمتری رو قرار پرداخت کنیم. این مبلغ عوارض برحال یک مبلغ در واقع تعیین شده است که بله. از یک مدل مالی در میاد،
درسته،
و بر اساس اون نوع سرمایه گذاری که انجام گرفته برای اون ساخت اون آزاد راه تعیین میشه.
آقای بهادری، ما الان تو کشور کجاها نیاز به ساخت آزاد راه و بزرگ راه داریم که محدودیت منابع مالی یا به صرف نبودن سرمایه گذاری تو اون حوزه ها باعث شده نتونیم اونجا آزاد راه و بزرگ راه بسازیم؟
ببینید، با مفهوم و تعریف آزاد راه با بزرگ راه خیلی متفاوته.
بله میدونم، میخوام بگم موضوع سرمایه گذاریه.
در حوزه آزاد راه ما معمولا زمانی به آزاد راه نیاز داریم که برای عبور از فاصله بین دو نقطه مسیرهای متعارفی هست، چون میخواییم برای آزاد راه پول بگیریم از مردم، نمیتونیم برای دو تا فاصله که راهی وجود نداره پول بگیریم. طبق قانون حتما باید بین دو تا نقطه آوابه که در جوار هم هستند بالاخره راهی ساخت، دولت موظف راهی بسازه. مثلا اگر راهی موجود باشه بخواد راه بهتری بسازه که در ازای اون بخواد پولی بگیره، اصطلاحا میشه اونجا در واقع هزینه اخذ کنه از مردم و مردم مختار هستن که از راه به هر حال یک یا دو بخوان استفاده کنن. منتها در کلان کشور ما یک کوریدورهایی رو داریم که بیشتر در واقع نقش شمال جنوب یا شرق غرب ترانزیت رو ایفا میکنه. ما الان تو کشور تو ترانزیتی کوریدورهای شمال جنوبمون و شرق غربمون خیلی نواقص داره. یعنی ما الان فرض فرما یک باری رو میخواییم از اهواز ببریم به بازرگان،
بله،
و تو این بین میبینید که ما یک مسیرهایی رو باید طی کنیم که به هیچ وجه آمادگی ترانزیت بار رو ندارن. خیلی گردنه ها هستن، خیلی راه های در واقع صعب العبور و جاده های ناجور داریم که برای همه اینها نیاز داره که تبدیل بشه انشالله یه روزی به آزاد راه و بزرگ راه
انشالله. آقای مقبلی،
بله در خدمتتون،
خواهش میکنم. آقای مقبلی، این درباره هزینه ها ظاهراً عوارضی پرده است.
بله.
البته ما الان نیست موضوع خیلی وقته، متو ادامه داشته.
بله.
مردم خیلی گله‌مندن به اینکه این مسیری که میرن عوارض بالایی رو میپردازن. آیا واقعا هزینه عوارضی که مردم میپردازن برای خروج از تهران در منطقه شهر هزینه بالایی است؟
ببینید جناب بهادر توضیح خوبی دادن در خود با این موضوع.
نه خب مردم در باره قزوین رشت همچین قضاوتی نمی کنن. مثال دارم میزنم.
ببینید بله، ببینید هزینه هایی که میزان عوارض بستگی داره به میزان هزینه کردی که در خود آزاد راه انجام میشه و بستگی به ترددی که در این آزاد راه هست. به حال هزینه هایی که توسط بخش خصوصی در این آزاد راه هزینه شده نحوی از طریق
عوارض باید دریافت
بشه.
خب آخه آقای بهادری اشاره کردن که هزینه ها کاهش پیدا نخواهد کرد در حوزه عوارض اگر واقعا در سوخت صفحه جویی بشه، در روکش آسفالت هزینه نشه برای ترمیم دوباره اون، قاعدتا بخش خصوصی هم نباید هزینه بکنه، پس باید عوارض پایین تر بیاد دیگه، نه اینطور نیست؟
چرا، هزینه هایی که با صرف نگهداری و صرف بهره برداری دوران بهره برداری میشه در هم 10% از کل هزینه ها بابت دوران بهره برداری هست.
صحیح.
و 15% از هزینه هایی که حالا تحت عنوان عوارض دریافت میشه صرف نگهداری جاری خود آزاد راه میشه. بنابراین چون هزینه های نگهداری و هم هزینه های پرسنلی و بهره برداری آزاد راه زیاده، ما هزینه هایی که الان داریم بابت نگهداری و بهره برداری آزاد راه همون انجام میدیم،
بله،
تکافوی این هزینه هایی که به حساب ناشی از درآمد آزاد راه هست واقعا کافی نیست.
درسته.
و از بعضی از آزاد راه ها از این صرف آزاد راه هایی که درآمد اونچنانی
ندارن برای نگهداریشون هزینه میکنن.
متشکرم. آقای مقبول، شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید؟
نه، من الان که نه به ولی بعضا بله اون رادیوی که الان داره میکنم.
صداتون نمیده آقای مقبول؟
بله.
عرض کردم رادیو گفتگو رو گوش میکنید، از چه طریقی گوش میکنید؟
معمولا از رادیو گوش میکنید.
از رادیو گوش میکنید؟ از طریق اپلیکیشن پیگیری نمیکنید؟
نه خیر.
خب برای اینکه از طریق اپلیکیشن پیگیری کنید، به یه سوال دیگه منم جواب بدید. آقای مقبلی عزیز، آیا گیت ها برداشته خواهد شد یا با وجود گیت ها این امکان ایجاد میشه که تجهیزات به صورت الکترونیکی پرداخت بشه؟
گیت ها هستند ولی هیچ دریافت نقدی توسط شخص انجام نمیشه. دوربین هایی که در بالای این گیت ها نصب شده دوربین های پلاک خانی هستن که پلاک خودرو رو میخونن و بر اساس خوندن پلاک حساب کاربری مالک خودرو شناسایی میشه و این عوارض از حساب کاربری صاحب خودرو کسب میشه.
بله. و اگر یه راننده اون بچسب رو دریافت نکرده باشه و خیلی هم اهل خروج از شهر نباشه، به چه ترتیب باید بپردازه؟
در اونجا یک گیت هایی هست که میتونه همونجا بخره.
بله.
در ایستگاه ها این بچسب رو بخره و نصب رو کنه روی ماشین، شیشه ماشین خودش.
بله.
و بتونه عبور بکنه.
خیلی متشکرم.
امکانات در اونجا فراهم هست، بتونه از این حساب در اونجا بخره و استفاده بکنه برای عبور خودش.
خیلی متشکرم. اینو عرض کردم که اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب کنید، همه شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو رو در دسترس داشته باشید. ممنونم آقای مقبولی.
زنده
باشید. قربان شما.
خیلی لطف کردید.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. شما لطف کردید. خداحافظ.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. آقای بهادری.
بله بفرمایید.
شما که مشتری پرفاقرص رادیو گفتگو هستید، ما نمایندگان محترم مجلس زیاد رو خط ارتباطیمون میاریم.
شما
این شبکه رادیویی گوش میکنید آقای دکتر بهادری؟
بله، هر وقت تو ماشین هستیم بالاخره گوش میدیم.
زنده باشین. شما اگر ناگفته‌ای فکر میکنید آقای دکتر بهادری درباره موضوع آزادراهای بزرگ کشور دارید، خوشحال میشیم بشنوید. خیلی کوتاه.
خیلی متشکرم. بنده آرزو دارم که انشالله شبکه های ترانزیتی کشورمون هر چه زودتر تکمیل بشن.
انشالله رحمان، به خصوص کوریدور شرق که کمک میکنه به موضوع ترانزیت یا حمل و نقل بین‌المللی. سرمایه گذاری متعددی هم آقای دکتر بهادری اومدن کوریدور شرق غرب و سرمایه گذاری کنن و اصلاح کنن. نیاز به حمایت شما نمایندگان محترم مجلس داره. قربون شما برم. خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی ممنونیم از اینکه صبح گفتگو از رادیو گفتگو رو گوش کردید. خوشحال و خرسند میشیم اگر پیشنهادی یا انتقادی به موضوعات مطرح شده در برنامه دارید یا دوست دارید موضوعی رو پیگیری کنید، از طریق پل‌های ارتباطی برنامه به ما اطلاع بدید. سامانه پیام کوتاه ما 301035 و تلفن گویامون 2786-1035 و خوشحال‌تر میشیم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو و برنامه های دیگه رادیو گفتگو رو دنبال کنید و ما رو با نظرات خودتون دلگرم. به اتفاق همه یه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. تو پایتخت هنوز داره برف میاد، الهی که دلتون گرم باشه تو این سرمای زمستون و هوای برفی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکارانم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با برنامه های شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید.
I'm gonna go